فصل هشتم، بخش دوم. قیافه‌اش را ابر تیره‌ای فرا گرفت، مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم. او هم از جایش بلند شد، آمد طرف من، زیر بازوی مرا گرفت و گفت: بفرمایید برویم. خانم تشریف نمی آورن؟ مادرم گفت: نه، من مرخص می شوم. از مادرم خداحافظی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت: هر امری بفرمایید اطاعت می کنم. حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم. گفتم: تیمسار، خیلی خوشحالم. من جز این انتظار نداشتم. یکی از پیش خدمت‌ها را صدا زدم و گفتم: قهوه و لیکور بیاورید به سالن. در سالن به دیوار ضلع شمالی تابلوی بزرگی کار استاد آویزان بود. توجهش را جلب کرد و پرسید: کار کیست؟ گفتم: کار استاد ماکان است. پرسید: میشناسیدش؟ گفتم: نه، همینطوری. روی صندلی راحت نشست، پاهایش روی پایش انداخت. من قوطی سیگار را پیش بردم، یک سیگار برداشت، من هم یکی برداشتم. بلند شد، کبریت زد، آتش را نزدیک صورت من آورد و گفت: آدم ناراحتی است. پرسیدم: کی؟ گفت: همین نقاش. پرسیدم: چطور؟ گفت: هیچ. یکی نیست به او بگوید که مردک، بنشین کار خودت را بکن. تو را چه به سیاست؟ پیش خدمت قوری قهوه و فنجان‌های قهوه خوری و بطری لیکور و گیلاس‌های آن را روی میز کوچکی که صفحه‌ای از برنج قلم زده داشت گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم: دلم می‌خواست کمی با شما تنها صحبت کنم. گفت: خب، چه بهتر. چه فرمایشی داشتید؟ گفتم: راجع به تقاضایم دیگر صحبت نمی‌کنم. شما که قول موافقت دادید. وقتی خواستید تشریف ببرید می‌گویم که یادداشت کنید. گفت: بلکه من نخواهم بروم. گفتم: نه، تشریف میبرید. با خنده پرسید: اگر نرفتم چه؟ من هم با خنده جواب دادم: اختیار دارید، مملکت شهربانی دارد. آن وقت پاسبانها را صدا میزنم. قه قه خندید: باریکلا، خوب فرمودید. پرسیدم: تیمسار، از کارهایتان راضی هستید؟ گفت: میخواستید راضی نباشم؟ پرسیدم: در پاریس راحت تر نبودید؟ گفت: البته که آنجا بهتر بود، منتها من از قدرت و مقام خوشم می آید. پرسیدم: دیگر می خواستید چه باشید؟ رئیس شهربانی، یعنی پس از شاه همه کاره؟ گفت: اوضاع مملکت اینجوری نمی ماند. می خواهم همه کاره باشم. یعنی چطور می شود؟ گفت: دنیا دارد رو به جنگ می رود. اگر می دیدید در آلمان چطور دارن تسلیحات می کنند. گفتم: به ما چه؟ گفت: به محض اینکه تق و پوقی بلند شود، یارو دو پا دارد، دو پا دیگر هم قرض می کند و شیخی را می بیند. پرسیدم: پس چرا انقدر به او خدمت می کنید؟ پرسید: از کجا فهمیدید که دارم خدمت می کنم؟ گفتم: می بینم که دارید مردم را اذیت می کنید. کیست نداند که شما دارید مردم را بی خودی می گیرید؟ گفت: مثلا کی را گرفتم؟ گفتم: در این چند روزه اخیر تا آنجا که من سراغ دارم اقلا 5 نفر را دستگیر کرده اید. گفت: در یک مملکت 10 میلیونی بگذار 10-15 نفر را بگیرن. چطور می شود؟ قیافه‌اش را در هم کشید و گفت: شما از کجا خبر دارید؟ گفتم: مادر یکی از اینها که گرفتار شده 2-3 روز پیش به من متوسل شده بود و من تقاضای خلاصی او را دارم. پرسید: اسمش چیست؟ گفتم: محسن کمال. اخم کرد، دست انداخت و طرف لبش را گرفت و 2-3 مرتبه انگشتانش را تا زیر چانه کشاند. آرام و ملایم گفت: خانم، نکند اینجا هم دارید از همان کارهایی میکنی که در پاریس بدان مشغول بودید؟ پرسیدم: مگر من در پاریس چه کار میکردم؟ گفت: چه میدانم؟ از همان روزنامه پخش کردنها، از همان کارهای بچه‌ها. گفتم: پس مرا هم همین روزها میگیرند. گفت: نه، شما را توقیف نمیکنم. شما را میگذارم تو یک صندوق، درش را مهرموم میکنم و با هواپیما میفرستمتان به فرنگستان. گفتم: بهتر نبود مرا میفرستادید پیش پدرم؟ گفت: نه، آنجا از دست من در می رفتید. گفتم: مگر شما باز هم خیال فرنگ رفتن دارید؟ گفت: شوخی به کنار، راستش را بخواهید من موقتی در ایران هستم. زندگی در ایران با این طرز قزاق بازی با طبع لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گند چیست؟ اصلا من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم. آن میهمانی ها، آن شب نشینی ها، آن زنهای آراسته، آن دم و دستگار آدم بگذارد و بیاید فوشهای رکیک بشنود. این که زندگی نیست. پرسیدم مگر اعلیحضرت به شما هم فحش می‌دهد؟ گفت وقتی به رئیس الوزرا فحش می‌دهد نوبت من هم خواهد رسید. گفتم شما که اینجور حرف می‌زنید پس مردم زیر دست شما چه بگویند؟ با عصبانیت گفت ای خانم، مردم؟ مردم کیان؟ آخر اینها منتالیتشان اینجور است. از این بهتر چیزی نمی‌فهمند. مثل اینکه قورباغه را از لجنسار بیاورید توی پر قو بخوابانید. قورباغه توی لجن خوش است. من طاقتش را نمی آورم. اینجا هیچ روزی در امان نیستم. هر روز ممکن است که خود من هم گرفتار بشوم. خیال می کنید که تبعید پدر شما به کربلا کار آسانی بود؟ مندت نمی خواهم گردنتان بگذارم. توی نظمیه یک مشت جاسوس بیشرف هستند و مرتب به دربار گزارش های دروغ می دهند. نکته عجیبی است که چرا هیچ کس متوجه این عیب بزرگ کار نیست. 15 سال است که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش‌های دروغ می‌گردد. می‌بینند که کارشان پیشرفت نمی‌کند. با وجود این باز هم ادامه می‌دهند. چطور می‌شود کار کرد؟ گفتم تازه خودتان هم روی همان گزارش‌های دروغ دارید کار می‌کنید. گفت تا اندازه همینطور است که می‌گویید. گفتم تا اندازه‌ای چرا دیگر؟ همین محسن کمال را روی همین گزارش‌های دروغ گرفته اید. گفت نه جان من، میان دعوا نرخ معین نکن، این طور نیست. پسرک داشته بیانیه پخش می‌کرده. گفتم آخر برای یک بیانیه که آدم را دستبند قپانی نمی‌زنند. پرسید این را از کجا می‌دانی؟ آن وقت کمی مکث کرد. سیگاری آتش زد و گفت تلفنتان کجاست؟ گفتم توی هشتی بالا. پرسید چه ساعتی است؟ ساعت 10:30 گذشته است. کمی دیر است و الا همین الان دستور می‌دادم که محسن کمال را مرخص کنم. فردا او را مرخص خواهم کرد. اما بدانید که با این کار به خودم صدمه می‌زنم. گفتم یقین دارم که کار نیکی می‌کنید و اجرش را از خدا خواهید گرفت. گفت این حرف را از خانم جانتان یاد گرفته اید؟ مثل اینکه یک عمر سر جانماز نشسته اید. الان من قریب 2 ماه است که در شهربانی دارم کار میکنم. بیش از 1 سال دوام نخواهم آورد. تا آن وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت خب، کاری که زندگی من تأمین شود و دیگر کسی نتواند به من صدمه ای بزند. پرسیدم فایدهش چیست؟ گفت آینده را باید در نظر بگیرید. همینطور که گفتم، دستگاه در حال زوال و از هم پاشیدگی است. در موقع جنگ دیگر مردم را به زور نمی شود نگه داشت. خواهی نخواهی آزادی هایی به مردم خواهند داد. و من اگر صدمه ای به این دستگاه بزنم و بتوانم فرار کنم، سرمایه ای برای آینده خودم درست خواهم کرد. گفتم در این صورت حتما انگلیسی ها را هم با خودتان موافق کرده اید. گفت حالا با آنها کاری ندارم. اما هنگام مبادا آنها مجبورن خودشان به سراغ من بیاین. کی از من بهتر؟ من پرچمدار آزادی خواهم بود. خندیدم و گفتم خوب دوز و کلک را خودتان جور کرده اید. گفت همه اینطور هستند. هر که به فکر خیش است. شوخی به کنار. این را میخواهم جدی به شما بگویم. امیدوارم تا آن وقت تصمیم قطعی خودتان را گرفته باشید. من تا مدتی که در اروپا هستم یک زندگی شاهانه برای شما ترتیب میدهم. وقتی این اوضاع به هم خورد و به ایران برگشتم، آن وقت اگر موفق شدم شما همه کار هستید. تمام قدرت و ثروتی که روز به روز رو به فزونی است در اختیار شما خواهند بود. راه شما به تمام محافل و مجامع اعیان اروپا باز است. شاهان و رؤسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید. اگر هم موفق نشدم، تا روزی که از ایران بروم، آنقدر سرمایه می توانم اندوخته کنم که شما اگر یک عمر هم در اروپا غرق تجمل باشید، باز هم کمبود احساس نکنید. این در باغ سبز نیست که به شما نشان می دهم. این را می گویم تا بدانید که شما با من زندگی مرفهی خواهید داشت. خب دیر وقت است. از خانم جانتان خداحافظی کنید. امیدوارم که به زودی شما را ببینم. هرچه زودتر به من جواب بدهید. می خواست دست مرا بفشارد و خداحافظی کند. دستش را نگه داشتم و گفتم کمال را فردا مرخص کنید. مادرش خیلی خوشحال خواهد شد. گفت مادرش که اینجا نیست. چرا بی خود میگویی؟ شما خوشحال خواهید شد. برای من کافی است. دختر جان، از شما فقط یک خواهش دارم. اگر درباره این بچه‌ها چیزی میدانید به من بگویید. من به آنها صدمه‌ای نمیزنم، اما بساطشان را جمع میکنم. در این صورت هم برای شما بهتر است و هم برای من. بالاخره دیر یا زود من کلک همه را میکنم، بساطشان را ور میچینم، زیرا این خودش کلید موفقیت من است. وقتی به اعلی حضرت حالی کنم که در عرض 5-6 ماه این بچه بازی را از بین برده ام، اطمینان او به من بیشتر می شود و من آسانتر می توانم ضربه خود را به او وارد آورم. این را بهتان بگویم، اگر از اول می دانستم که آزادی یکی از بچه های بازیگوش را از من می خواهید، به این آسانی موافقت نمی کردم. ابدا خیال ندارم که منت سرتان بگذارم، نه، این اخلاق من نیست، اما جدا و صمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از این گونه خواهش ها از من نکنید، مگر اینکه همه اسرار را به من بگویید و من بساطشان را ورچینم. در هر صورت از من تقاضایی نکنید که مجبور شوم جواب رد بدهم، آن هم به کسی که میل دارم تمام خواهش هایش را برآورم. چون من یقین دارم که شما نمی خواهید به خود من آسیبی برسد و انجام این گونه خواهش ها مثل این است که بخواهید زیرا به خود مرا بزنید. مرحمت شما زیاد. از خانم خداحافظی کنید. اگر به آقا جانتان نامه نوشتید، از قول من سلام برسانید و بگویید هر کاری داشته باشد انجام خواهم داد. پیش خدمت را صدا زدم. دستور دادم که شوفرش را خبر کنند. او را تا دم در مشایعت کردم و باز به سالن برگشتم. روی صندلی راه لم دادم. یک گیلاس دیگر لیکور سر کشیدم و آرام در فکر فرو رفتم. آقای ناظم، شما خوب می دانید که من چه فکر کردم. دیگر خواندن پایان داستان سهل است. آیا شیطان به جلد من رفته بود؟ تناسایی، شوق به تجمل، خوشگذرانی، زیبایی های پاریس و روم و برلن، زندگی متنوع در اروپا، تئاتر، کنسرت و هزاران سرگرمی دیگر. اینها مانند بخارهای کیفاور من را گیج کرده بودند. نه، اینطور نیست. اگر این امتیازات صد برابر هم می شد در مقابل یک آن پرواز بر بالهای گشوده عشق، آن هم عشق بی‌ریایی که من به استاد داشتم، هیچ بود. چطور من می توانستم با این مرد که همه چیز را از دریچه چشمهای خودش قضاوت می کرد و آنجایی را که خودش ایستاده بود مرکز زمین و زمان و عالم لایتناهی می دانست زندگی کنم؟ چطور من می توانستم با چنین مردی زندگی کنم که وجود مرا نمی خواست و فقط نام خانواده بزرگ مرا دوست داشت و آن را هم می خواست وسیله تازهی برای ترقی و تعالی خود کند؟ فکرش رو بکنید. مرا می خواست به زنی بگیرد که در مهمانی های درباری اروپا دست زیر بازوی او اندازم تا او بتواند همه جا ببالد که خوشگل ترین زن را دارد. مرا می خواست به زنی بگیرد تا تشنگی جاه طلبی او تسکین یابد. میخواست شوهر من بشود تا خانه ام داشته باشد، بر تخت راحت بخوابد، غذای لذیذ بخورد و آسایشش تأمین گردد. تازه در مقابل به من چه میداد؟ پول، خانه، زندگی، مسافرت به فرنگ، اینها را خودم هم داشتم. من زیبا بودم و با زیبایی میتوانستم بیش از اینها هم به دست بیاورم. تازه این دل خشکیده و شومش را هم نمیخواست به من ببخشد. یک زن برای تأمین زندگی داخلی و مراقبت بچه هایش میخواست و زنهای فراوان برای تسکین تمناهای گندیده جسمش. یک چنین زندگی را به من پیشنهاد میکرد. یادتان نرود، من از زندگی پر از تفریح و عیش و نوش فرنگ بیزار شده بودم، فقط برای اینکه آنجا مرا همه دوست داشتند و من کسی را پیدا نمی کردم که شایسته عشق و مهربانی من باشد. چرا در فرنگستان تنفر به من دست داد؟ زیرا ناگهان خود را بی کس و بیچاره احساس کردم. دیدم هنرمند نیستم و این تنها تسلی خاطر من هنر نقاشی نگاه پر از لبخند و آفتابی خود را از روی من برگرداند. و حال در ایران کسی را پیدا کرده بودم که هم هنرمند بود و هم من دوستش داشتم. همینطور که روی صندلی راه لمیده بودم، آتالیه او در خاطرم نقش بست. دیدم زیباترین جاهای دنیا برای من آتالیه اوست. آنجا که آدم های مثل من نشستند و دور تا دور همه به من نگاه می کنند. آتالیه او جای امنی بود. هیچ کس به من به چشم هیز یا از روی کینه توزی نگاه نمی کرد. مردمی که آنجا زندگی داشتن آنهایی بودن که من در عالم تصور خود جلوه‌گرشان می ساختم. اما نمی توانستم آنها را در قالب زنده و جاندار درآورم. در آتالیه او عوالمی که دل من شیفته ادراک آنها بود شکل به خود گرفته بود. چقدر من از خنده دخترهایی که بلال گاز می زدند خوشم می آمد. قیافه درویش مرحب با چشمهای درشت و ابروهای پرپشتش، پیراهن سفید و عبای ابریشمینش، مارگیری که می‌خواست سر ما را گاز بگیرد، شاعری که روی تخت پوست کنار منقل نشسته بود و داشت چای می‌ریخت، اینها همه برای من آشنا بودند. هر کدام را روزی در زندگی خود دیده بودم. ناگهان قیافه پریشان استاد در نظرم جلوه‌گر شد. احساس کردم که منتظر من است و من باید به او کمک کنم. یاد حرف سرتیب افتادم. دیدم در خطر است و هر آن ممکن است که حادثه‌ای برای او رخ دهد. گفته بود آدم ناراحتی است. می‌خواستم فوری به خانه‌اش بروم، اما دیر وقت بود. لازم بود که برای نجات استاد، نه برای مبارزه‌ای که او در پیش داشت، احتیاط کنم. دیگر حالا پس از این ملاقات با سرتیب، پس از آنکه تقاضایی به این مهمی من مورد اجابت قرار گرفت، واضح بود که من باید جان استاد را از بلایی که دور سر او پرپر می‌زند حفظ کنم. ساعت 11 شب بود. از 11 هم گذشته بود. به خانه استاد تلفن کردم. هر چه زنگ زدم کسی جواب نداد. ممکن بود که خودش خانه نباشد. او گاهی شبها دیر وقت به خانه می آمد. گاهی دیر وقت به گردش می رفت. اما چرا آقا رجب جواب نمی داد؟ دو سه بار تلفن کردم اما کسی جواب نمی داد. ترس عجیبی به من دست داد. یقین کردم که حادثه‌ای باید در آن خانه اتفاق افتاده باشد. ناگهان صدای در خانه آمد. دلم هوری ریخ پایین. این وقت شب. پرسیدم کیست؟ معلوم شد که پیش خدمت های هتل دارن می روند. آیا استاد را گرفتند؟ بعید نبود. از آنچه که سرتیب می گفت باید دیر یا زود چون این انتظاری را داشت. شکی نیست که شهربانی رد پایی پیدا کرده بود. کوشیدم حوادث را دنبال هم حلقه حلقه زنجیر کنم. چند روز پیش دو سه نفر را هنگام پخش بیانیه گرفته بودند. محسن کمال را توقیف کردند. از اون نشانی خانه ای را می خواستند که در آن پولیکوپی و اوراق چاپ وجود دارد. رئیس شهربانی استاد را مرد ناراحتی می داند و می گوید کلک همه را می کنم. این بساط را ور می چینم. آیا این اعلام خطر نبود؟ کاش می شد همین امشب استاد را خبر کرد. کم کم خستگی های روز و دوندگی های پذیرایی و کیف یک گیلاس ویسکی و لیکور مرا داشت بیحال می کرد. مانند آدم های تبدار در زانوهای خود احساس درد کردم و آشفته و ناراحت خوابیدم. صبح روز بعد به استاد تلفن کردم. استراب من بیهوده نبود. پرسیدم دیشب چرا کسی پای تلفن جواب نمی داد؟ گفت کسی نبود جواب بدهد. پرسیدم رجب کجا بود؟ گفتی روز عصر او را گرفتند. گفتم آخر چرا؟ گفت معلوم نیست. زبانم بند آمد. او حتما احساس کرد. اما خودش را نباخت. برای دلداری من گفت حتما چیز مهمی نیست. یقینا مرخصش می کنن. گفتم فرهاد میرزا را امروز مرخص می کنن. من الان می آیم پیش شما. گفت خواهش می کنم تا وقتی که به شما دستور ندادم پیش من نیایید. گوشی تلفن را بگذارید زمین. گفتم آخر من با شما کار دارم. گفت می دانم. اما همین است که گفتم. به هیچ وجه پیش من نیایید. خدا حافظ فرنگیز. گوشی را گذاشت و رفت. من مدتی آن را در دست نگه داشته و سرم را به دیوار تکیه داده بودم. قسمت نبود که دیگر او را ببینم.